بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطاهرین. در بیان انواع توسل بیان شد که توسل را به مجاز و غیر مجاز، مشروع و غیر مشروع تقسیم کردند. اون قسمی که از توسل مشروع هست به اسماء الهیه و به اعمال صالحه، کسی اگر متوسل بشه برای رفع حوائج و استجابت دعا هیچ ممنوعیتی نداره. در قبال این توسل اگر کسی یک نوع استقلال و ذات را در مقابل ذات ربوبی قرار بدهد میشه توسل غیر مشروع و حرام. و این که افرادی از انبیا و صالحین خونده بشند به عنوان توسل و استجابت دعا، اگر به نحو استقلال به ذات اونها باشه توسل غیر مجازه، ولی اگر به موقعیت اونها و به محبوبیت و مقربیت اونها باشه اشکال نداره. که این جهت رو در فتاوای علماء وهابی در مجمع علماء و دارالافتاء علماء بیان کردند و به امضا رسیده. خب توسل گفتیم که انواع متعددی داره. گاهی خداوند متعال حاجات انسان را میدهد من حیث لا یحتسب، اصلا به مخیله انسان خطور نمی کنه. یا من یعطی من سأل، یا من یعطی من لم یسأله. اصلا گاهی اجابت دعا میشه بدون این که از خدا خواسته باشی، چون او یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. دیگه ما تخفی الصدور یک شقه از اون چه که در عالم ملک و ملکوت وجود داره، خداوند وقتی که اسرار نهانی مکنون را بداند ما تخفی الصدور که چیزی نیست. بنابراین گاهی خداوند متعال حاجت را میدهد، گاهی با سؤال، با توسل، با تمام مقدماتی که برای استجابت دعا هست. گاهی هم اصلا کسی نمیخواد، او خودش میده. که دیگه باید چقدر انسان مقرب باشه، عزیز باشه در نزد خداوند متعال که براش بفرسته بدون این که خودش بخواد. که اون رو مواردش رو در آیات و در روایات و در قصص بیان شده. انا لکه هادا، که به حضرت مریم گفت این قضا چیه؟ گفت این از طرف خداست، خدا می فرسته. آیا او خواست و فرستاد یا نه خودش فرستاد؟ خودش اینا رموزیه. که در کتاب وجود داره، گاهی انسان به قدری عزیز میشه در این مقام، در این نشأه به قدری عزیز و مقرب میشه که بدون اینکه او بخواد براش میاد. گاهی هم البته با وسائل هست، با وسائط هست که باید به شکلی درخواست و تضرع کرد. علی کل حال، اون چه که در توسل مجاز گفته میشه به اعمال صالحه، که بن باز هم در دارالافتاء این مسئله رو بیان کرد و در روایت بخاری هم توسل به اعمال صالحه بیان شده در قصه اون سه نفری که محبوس شدن در غار که روایتش مشهوره. و اما این که به اشخاص و افراد، که این مورد را، موارد ظریف مورد خلاف اون را بیان کردن، که به نحو استقلال باشه، در این جهت اون چه که بیان کردند به عنوان توسل ممنوع، که توسل به ذات اونها باشه. در اینجا ما مواردی رو از مجموعه فتاوا و رسائل عثیمین نوشتیم در جلد دوم صفحه 335. ایشون آمده برای این جهت توسل مقبول و مشروع را 8 مورد ذکر کرده. یکی از موارد توسل مجاز توسل به اسماء الهیه است. اسماء الهی انسان به اسماء خداوند متعال، همونطوری که در جوشن کبیر آمده، اسامی متعددهی که برای خداوند متعال ذکر شده به اون اسامی خدا را می خواند. این مجازه. توسل به صفات الهی، باز هم به اوصافی که برای خداوند متعال در همین ادعیه بیان شده، این هم یک قسم. سوم توسل به افعال الهی، یک افعالی به خداوند متعال نسبت داده میشه، مثل نجات نوح و اون افعالی که در افاقه و نجات و توسل انبیا بوده که به عنوان فعل خداوند متعال مشهور است، به اون افعال خدا را قسم داده بشه یا خونده بشه. این هم یک قسم توسل مجازه. قسم دیگر توسل به ایمان است، یعنی به ایمان افراد، به ایمان سلمان، به اون ایمانی که به اویس قرن دادی، به اون ایمانی که به ایوب دادی. به ایمان هم توسل پیدا کردن اشکالی نداره. قسم دیگری از توسل مجاز را توسل به اضطرار و تضرع داعی، یعنی دعا کننده یک حالت انکسار داره، یک حالت تضرع داره که خداوند را به اون حالت درماندگی و تضرع قسم بده. اینم اشکال نداره. خدایا به این عشق چشم من، یا به این حالت تضرع و گرفتاری من، منو نجات بده. این هم مشکل نداره. توسل به دعای رسول خدا، یعنی آدم گاهی از خدا بخواد بگه خداوندا به همون دعایی که رسول خدا کرد برای قحط سالی، من هم به همون دعا تو را میخوانم. این هم اشکال نداره که ششمین قسم از توسل مجاز باشه، توسل به دعای رسول. قسم هفتم توسل به دعای صالحان، خداوند متعال را به دعای مقربان و صالحان بخوانی و از او بخوایی، به دعای سلمان، به دعای ایوب، به دعای یونس، به دعای رسول خدا، به دعای زین العابدین. این ادعیه‌ای که صالحان خوانده اند در رفع شدائد و گرفتاری ها، یک قسم از توسل مجاز هم توسل به دعای صالحان باشه. یک قسم دیگر که قسم هشتم هست، توسل به عمل صالحان هست، یعنی به عمل این انبیا و اولیا و صالحان خداوند متعال را قسم دادن. خدایا به اون پریشانی که مثلا در لیله عاشورا اصحاب سید الشهدا داشتند، اولاد ابی عبدالله داشتند، به اون حالتی که امیر المؤمنین در لیلت الحریر داشت، در شب صفین داشت، در لیله نهروان داشت، به عمل صالحان خدا را قسم دادن. یعنی این هم خودش یک نوع توسل هست که اگر به این اعمال هم انسان خداوند متعال را بخواند، این مشکلی از جهت توحید و شرک نداره. اینها رو در مجموع فتاوا بیان کردند که تصویب هم شده و مواردی از این قبیل که در اینجا گفته شده از وسانی ان یناد الله متوسلا الیه به حب نبیه و اتباعه ایاه و به حبه لاولیاء الله و ان یقول اللهم انی اسالک به حبی لنبیک و اتباعی له و به حبی لاولیائک ان تعطینی کذا فهازا جائزون، که این خب یک موقعیتی است در توسل به انبیا. در روز قیامت هیچ تردیدی نیست که روایات متعدده ای که در بخاری و غیر بخاری آمده و تثبیت کرده که توسل به انبیا در روز قیامت ثابت است و برای احدی قابل تردید نیست، که این روایت مشهور که به سندهای مختلف ذکر شده، اذا کان یوم القیامه ما جناس بعضهم الى بعضن فیعتون آدم فیقولون اشوع لنا الى ربکه فیقول لست لها ولکن علیکم به ابراهیم فانه خلیل الرحمن فیعتون به ابراهیم فیقول لست لها ولکن علیکم به موسی فانه کلیم الله فیعتون موسی فیقول لست لها ولکن علیکم به عیسی فانه روح الله و کلمته فیعتون عیسی فیقول لست لها ولکن علیکم به محمد صلی الله علیه و آله فعتونی فاقول فاستاذن علی ربی فیعذن لی فأحمده بتلك المحامد و اخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك و قل يسمع لك وسل تعطي واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فخرج منها فخرج منها من كان في قلبه شعيرة من الإيمان. که اونجا به آدم توسل میشه، آدم میگه کار من نیست، کار ابراهیمه، به ابراهیم متوسل میشند، ابراهیم میگه کار من نیست، به موسی باید متوجه بشید، به موسی روی می آورند، موسی هم میگه کار من نیست، کار عیسی هست، به عیسی متوسل میشند، عیسی هم میگه این کار من نیست، باید فقط نبی خاتم شما متوسل بشید، کار اوست. همه متوسل میشن و حضرت هم میاد در معدبه پروردگار و خطاب میرسد که سرت را بالا بگیر، یعنی جایگاه قرب معرفتی توست اینجا. قل یسمع، هر چه میخواید بگی شنیده میشه، هر چه میخوای بپرس، یعنی درخواست کن، عطا میشه، هر چه میخوای شفاعت کن، شفاعت پذیرفته میشه. که حضرتم در اون دنیایی که همه سرگردان و همه پریشان احوال و درمانده، یوم الحسره، اونجا حضرت هم میفرماید یا رب امتی امتی، که اونجا باز خطاب میاد که برو در بین امت، هر کسی در قلبش یک جو از ایمان باشه، او را با خودت بردار و داخل بهش رو، که این مقام شفاعت کبراست برای رسول خدا در قیامت. که البته این حیثیت تقرب برای رسول خدا طبق آیات کتاب در دنیا بوده، در آخرت هم به نحو قطع در شفاعت کبرا وجود داره. فاصله بین دنیا و یوم القیامه برزخ هست. در این فترت نداشتن این و سقوط این مقام، این فی غایت الاشکال. چطور میشه اول باشه آخر باشه وسط نباشه، یعنی در برزخ نباشه؟ این البته یک موضوع خاصی است که در این جهت هست که رسول خدا اون مقام شفاعت کبرا را که داره برای امتش در روز قیامت، ولی معنا نداره که در توسل در دنیای برزخ کسی نتواند از اون حضرت بهرمند بشه. این به چه دلیل؟ البته عرض کردیم که در نزد مذاهب اسلامی ما از جهت دلیل فقر دلیل نداریم، یعنی اینجور نیست که مسلمان ها برای این جهت دلیل نداشته باشند. ادله‌ای که در کتاب و سنت لازم هست، الحمدلله برای مسلمان ها به قدر موفور وجود داره. ولی اون تشکیکاتی که گاهی از طریق بعضی وارد میشه بر ادله، اون یک مقدار برای مسلمان ها مشکل ایجاد میکنه که آیا در این جهت پیغمبر در همون اموراتی که در دنیا داشته، اون مناسبی که در دنیا داشته، میتواند به اون مقامات و اون منازل و اون حیثیت تقربی که در دنیا داشته برای رفع حوائج و گرفتاری ها بعد از مرگ هم داشته باشه یا نه؟ ما در جلسه قبل بیان کردیم که در روایات ما در کتب حدیث کم روایت نداریم و روایات صحیحه که الانبیا احیاء فی قبورهم یسلون، اصلا که ان تلقی به قبول شده این روایات که انبیا زنده هستند و انبیا مرزوقند به مثل رزق شهدا. خب باب تشکیک خیلی سخت نیست، اگر شهدا مرزوق باشند عند الله به طریق قطعی و اولا انبیا اولا هستند، فلذا روایات فراوانی وجود داره که انبیا احیاء فی قبورهم. خب عرض کردیم در نزد مذاهب هیچ مشکلی نداره، یعنی در نزد احناف و مالکیه هیچ مشکلی از باب توسل وجود نداره و همه این فرق و مذاهب به آیه کریمه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک توسل کردن و تمسک کردن، که در اونجا مجیء الی رسول الله را ام از دنیا و برزخ و قیامت گرفتند. حالا گاهی تشکیکات در موارد نزاعات لفظیه گاهی البته اثرات خاص خودش رو داره، ولی القاء خصوصیت و عدم قول به فصل این عموم را ثابت میکنه. خب اینا میگن که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله، موضوع استغفاره. شما هم اگر خواستید برید پیش رسول خدا در حالت حیات اون حضرت که مشکل نداره، آیه مثبت. در حالت عدم حیات رسول خدا باز هم اگر استغفار باشه مشکل نداره. یعنی موضوع مجیء الی رسول الله استغفاره، بنابراین برای استغفار هیچ مشکلی نداره، شما کنار قبر رسول خدا برید استغفار بکنید. یعنی آیه حدش حد استغفاره. البته اشکال نحوی هم میگیرن در از، که از برای زمان ماضی میاد و ازا برای ماضی و مستقبل، یعنی تعمیم را از ازا ثابت میکنند و از را فقط برای زمان ماضی، که یک مسئله اتفاقیه بوده قضیتون فی واقعه که در زمان قحط سالی یا برای استغفار برای کسانی که نادم بودن، و این آیه مثبت عام نیست. اون چه که اتفاق افتاده اولا موضوع آیه شریفه استغفار هست و ما هم برای استغفار مشکلی نداریم. هر موقعی شما برید استغفار بکنید در خانه خدا بازه، و نه تنها کنار قبر پیغمبر، هر جایی از امکنه متبرکه باشه و غیر متبرکه، در هر حینی از احیان شما اگر استغفار بکنید خداوند متعال قبول میکنه. و آیه همین مقدار را میخواد ثابت بکنه، نه اضافه بر این. البته خب ترک استفسال داره، یعنی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. خدا تواب و رحیمه، خدا توبه را قبول میکنه اگر برای استغفار انسان بهش مراجعه بکنه و تضرع و انابه بکنه. ولی مجیء الی رسول الله در اینجا موضوعیت داره، یعنی کسی که میاد برای خانه رسول خدا حتما برای استغفار نمیاد، مشکلات فراوان هست، یک باب کریمی که مفتوح است برای حوائج و رفع حوائج، مسلم اگر در روز افرادی به اونجا مراجعه بکنن همه یک حاجت ندارن، همه که گناهکار و برای استغفار نمی آمدن، بعضی ها حوائج دیگه داشتن. چون شأنیت رسول خدا و مجیء الی باب رسول الله تنها برای استغفار نبوده. حالا که شما میپرسید قبول کردید که آیه برای استغفاره، ما میگیم مجیء الی باب رسول الله اختصاص به استغفار نداره. خب یک جمعیتی بودن که البته شأن نزول آیه مربوط به استغفار هست، پشیمانی و ندامت هست، اما اونهایی که کهف حسینشون باب رسول خدا بوده، اینها تمامی افرادی نبودن که برای استغفار بیان و همه گناهکارها بوده باشند. بعضی ها ارباب حوائج بودن و می آمدن حوائج خودشون رو می گرفت. البته اون چی که وجود داره در کتابهای مالکیه که قصه مالک رو با منصور بیان میکنن که مالک ابن انس به منصور گفت کنار قبر رسول خدا صدا تو بیار پایین، ادب رو رعایت کن، این پیغمبر همون پیغمبری است که در دار دنیا اگر منزل او می آمدی آداب ورود را باید رعایت می کردی، و الانم که حضرت در دنیا نیست فرقی نداره، باید آداب را رعایت کنید و صدا تو کنار قبر رسول خدا پایین بیاری. که وقتی منصور عباسی این حرف را از مالک شنید، دست و پای خودش را جمع کرد، گفت که حالا اینجوره آداب زیارت را به من نشون بده. که مالک هم برای او آیات را که خوندن در اونجا یک مقدار او خفض جنا کرد و حالات خودش رو تغییر داد در مقابل رسول خدا و قبر اون حضرت احترام کرد و رعایت آداب کرد، که آیات رو که بیان کرد از سوره حجرات، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت الرسول فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. حالا این داستانی داره که کیا بودن که ادب رعایت نمی کردن، عقل نداشتن، می آمدن پشت در خانه رسول خدا حضرت را به اسم صدا می کردن، می گفتن بیا بیرون. آیا آمد که شما عقل ندارید که صداتون رو اینجا بالا می برید. آدابی که در زمان حیات رسول خدا مأمور بودید به انجام اون آداب، بعد از وفات رسول خدا هم شما مأمور هستید که این آداب را به جا بیارید. فرقی نداره بین این که حضرت در دار دنیا باشد یا در دار دنیا نباشه، که البته این نوع جرأت را که در تشکیکات به آیات و روایات بیان کرده، ابن تیمیه یک مقدار در این جهت تسرع کرده و حرف و حدیث های در سبقت در جسارت را او به دیگران یاد داد. البته شاید همین وجوه باشه که بعضی ها ابن تیمیه را مؤسس وهابیت میدونند از این باب باشه، و حال اینکه ابن تیمیه مؤسس وهابیت نیست، از همین باب که او جرأت به خرج داده در اون ازمنه در تقریبا 500 سال قبل از این که وهابیت بیاد، اون این حرف ها رو زده و نوعی جسارت را به دیگران او آموخته. از باب این که معلم بدآموزی در عقاید مسلمان ها بوده، از این جهت او را مقدم می دارن، و الا مؤسس وهابیت ابن تیمیه نیست. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.